ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش ادامه خواهد یافت. فرانسه، بریتانیا و آلمان مشترکاً خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. حماس میگوید تا برآورده شدن همه خواسته هایش با آتش‌بس موافقت نمی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نشستی خبری گفت حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش ادامه خواهد یافت و محدودیتی زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است. آقای اوباما افزود این حملات برای حفاظت از پرسنل و دیپلمات‌های آمریکایی در منطقه، همچنین غیر نظامیان آواره شده که عمدتاً اقلیت‌های مذهبی هستند و به کوهستان سنجار گریخته‌اند، انجام می‌شود.
American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city and to protect our.
آقای اوباما گفت فرانسه و بریتانیا نیز موافقت کردند کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان فراهم کنند و آمریکا در تلاش است با همکاری متحدانش مسیری را برای پایین آوردن امن حدود 50,000 یزیدی یا ایزدی از کوهستان فراهم کند. باراک اوباما همچنین گفت حملات هوایی آمریکا بخشی از تسلیحات و ابزار مورد استفاده نیروهای داعش را نابود کرده، اما ارتش آمریکا نمیتواند مشکل راه را حل کند، بلکه این مشکل تنها با تشکیل دولت وحدت ملی در عراق حل میشود. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند فوراً با آتش‌بس موافقت کنند. وزرای خارجه این سه کشور گفتند کاملاً از تلاش مصر برای برقراری آتش‌بس حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید گام‌های عملی فوری برای تسهیل رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بردارند. این بیانیه افزوده است برای اینکه آتش‌بس پایدار باشد، حتماً باید اقداماتی که امنیت اسرائیل و خواست‌های فلسطینی‌ها از جمله رفع محدودیت‌های اعمال شده بر غزه را تعمیم می کند در نظر گرفته شود و هدف نهایی باید بازگشت به مذاکرات بر پایه اصل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل باشد. حماس میگوید تا زمانی که همه خواسته‌هایش برآورده نشود، آتش‌بس را نخواهد پذیرفت و هیچ امتیازی به اسرائیل نمی‌دهد. حماس به عنوان یک خواسته اصلی، خواهان گشودن گذرگاه‌های مرزی با اسرائیل و مصر پیش از موافقت با آتش‌بس است. پرتاب موشک به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه روز شنبه نیز ادامه یافت. به گفته منابع فلسطینی در غزه از روز جمعه تا کنون 10 تن کشته شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی، هیئت فلسطینی و میانجیگران مصری در قاهره جمعه شب پیشنویس توافق آتش‌بسی را تهیه کرده و آن را به اسرائیل داده‌اند و منتظر پاسخ هستند. بانک مرکزی ایران از دریافت آخرین قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو خبر داده است. بانک مرکزی در سایت خود گفته است مبلغ 550 میلیون دلار بابت بدهی‌های کشور هند در قالب قسط هشتم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. با این حساب تمامی مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار پول آزاد شده ایران مطابق توافق هسته‌ای ژنو به حساب بانک مرکزی پرداخت شده است. این مبلغ در 8 قسط توسط کشورهای ژاپن، کره جنوبی و هند که پول نفت ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه کرده بودند آزاد شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر از ایران برای شما تهیه می‌کنه. با هم گوش می‌کنیم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای 200 مورد حکم شلاق در قزوین. دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز سه‌شنبه از اجرای 200 مورد حکم شلاق به اتهام روزخاری در ملأ عام در ماه رمضان خبر داد. طی هفته‌های گذشته هم افراد دیگری در کرمانشاه و شیراز به همین اتهام شلاق زده شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت. در اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
در هفته ای که گذشت سه شهروند اهل شیراز در ملأ عام اعدام شدند. احمد علی گودرزی، فرمانده انتظامی فارس، اتهام این افراد را تجاوز و سرقت عنوان کرد. هر سال ده ها مورد از احکام اعدام در ایران در ملأ عام اجرا می شود که در پس هر بار اجرایش فعالان و نهادهای حقوق بشری از مقامهای ایران انتقاد می کنند و می گویند اجرای این قبیل احکام در انظار عمومی نتیجه جز ترویج خشونت به دنبال ندارد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست. به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست، مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
با گذشت دو ماه از بازداشت سبا آذرپیک، همچنان از اتهام و محل نگهداری او خبری در دست نیست. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل این روزنامه‌نگار، هفته پیش گفت خانم آذرپیک دو پرونده دارد که دادگاه به پرونده اول رسیدگی کرده و منتظر صدور رأی است. اما از آنجایی که او هنوز نتوانسته با موکلش ملاقات کند، از اتهام و محتویات پرونده دوم اظهار بیخبری کرده. گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد که ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
چند اتهام برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سالها همواره این بوده: نشر عکاسی برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستند، این سوال باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستند.
عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه آسمان، در دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه این دادگاه او را مستحق تخفیف ندانست. علی اکبر کساییان، دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، اتهامهای او را نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی عنوان کرده. روزنامه آسمان اواخر سال گذشته در پی انتشار مطلبی درباره حکم قصاص توقیف شد. داوود هرمیداس باوند، استاد پیشین دانشگاه و عضو جبهه ملی، در مطلبی که در شماره 29 بهمن ماه این روزنامه منتشر شد، لایحه قصاص را غیر انسانی توصیف کرده بود. رضا معینی میگوید به رغم وعده‌های حسن روحانی درباره آزادی رسانه‌ها، توقیف مطبوعات طی یک سال گذشته همچنان ادامه یافته.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب دو تا نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه‌های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند به دلیل تضییقاتی و که عملاً و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
با گذشت بیش از دو هفته از بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی در تهران، ایران میگوید تابعیت دوگانه را قبول ندارد و پرونده این افراد بر اساس تابعیت ایرانیشان در حال رسیدگی است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی و دو عکاس خبرنگار دیگر 31 تیر ماه بازداشت شدند که یکی از این افراد پس از یک هفته آزاد شد، اما از وضعیت سه خبرنگار دیگر هیچ اطلاعی در دست نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جاسوس خواندن این خبرنگاران توسط برخی از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران انتقاد کرد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
همکنون بیش از دو هفته از بازداشت جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی می‌گذرد و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند. اما ما دو مقاله می‌بینیم در روزنامه وطن امروز و سایت تصمیم که هر دو به نهادهای امنیتی نزدیک هستند و در حقیقت می‌بینیم که بازجویان اونها از طریق این دو رسانه‌ای که کنترل می‌کنند دارن کیفرخواست ثابت می‌کنند و خودشون در مقام قاضی و دادستان اقدام می‌کنند، اونها رو به جاسوسی بدون هیچ گونه سندی متهم می‌کنند و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی.
زهرا زهتابچی یک شهروند اهل تهران به گفته خانواده‌اش از زمان بازداشت یعنی از حدود 10 ماه پیش همچنان در سلول انفرادی بند 209 اوین نگهداری می شود و از وضعیت پرونده‌اش خبری در دست نیست. فاطمه ربانی مادر او می گوید اتهام فرزندش ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از طریق پخش عکس و ارتباطات اینترنتی عنوان شده، اما فرزندش از 10 ماه پیش تا کنون همچنان بلا تکلیف است. هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. او پیشتر در سال 81 پس از سخنرانیش در همدان به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود که این حکم واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و در نهایت در دیوان عالی کشور این حکم به 3 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت. به گزارش منابع کارگری، افشین ندیمی و یوسف آبخرابات، دو فعال کارگری زندانی، حال جسمی نامناسبی دارند و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، افشین ندیمی که در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد، مشکل تنفسی دارد و یوسف آبخرابات که در زندان مهاباد نگهداری می‌شود، به دلیل آسیب دیدگی شبکیه چشمش مشکل بینایی پیدا کرده است. حکم متهم پرونده ستار بهشتی قطعی شد. 3 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال اقامت اجباری در برازجان حکم مأمور پلیس است که جرمش در این پرونده ارتکاب قتل شبه عمد عنوان شد. مادر ستار بهشتی و وکیل مدافع او که معتقدند در این واقعه قتل عمد رخ داده، در اعتراض به اینکه قاضی قتل ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد، در دادگاه شرکت نکردند. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقدی بود که آبان ماه سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
سالم از خونه بردنش، شکنجه‌ای که بالای ستار همه قرار می‌گرفت، ستار قفونی می‌بندن، خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن. پزشک قانونی گفته بودن یک شب میبرنش تو زندان ابین، تمام زندانیان سیاسی دیدن ستاره. خود باجو کننده تو سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیل ما گفت ستار میخندید، ما ستار زدیم تا وقتی ستار تمام کرد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.